ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، چه در ایران چه در هر جای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه 11 اسفند. در حدود 30 دقیقه پیش رو، شاید کمی بیشتر، خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات ایران و جهان، به خصوص مسئله‌ای که ذهن‌های بسیاری رو در ایران معطوف خودش کرده، ماجرای مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در مدارس ایران. اما قبل از همه چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به استحضارتون برسونه. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به دنبال اعلام دیدبان هسته‌ای سازمان ملل مبنی بر یافتن ذرات اورانیوم غنی شده 83% در ایران، دولت فرانسه تحولات جاری در برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بسیار نگران کننده توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کننده مسیری است که ایران طی می‌کند و این بسیار نگران کننده است. آنکلر لوژاندر افسود تحولات جاری بی سابقه و بسیار جدی است. آژانس انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که ذرات اورانیوم با غنای بیش از 83% در ایران یافته است. بنابر نظر کارشناسان، اورانیوم با غنای 90% برای ساختن بمب اتم کاربرد دارد. هفته گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تلاشی برای غنی‌سازی اورانیوم بیش از 60% انجام ندادند. نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر، در نامه‌ای از داخل زندان اعلام کرد حاضر است درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها شهادت بدهد. این فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی را به بند زنان زندان اوین آوردند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتند که ما شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تن آنها بودیم. خانم محمدی در ادامه تاکید کرده است که به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی است. در جریان بازداشت گسترده معترضان در بیش از 5 ماه گذشته، گزارش‌های متعددی از تجاوز و تعرض به زنان از سوی مأموران حکومتی در زندان‌ها منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان وقوع شکنجه و تعرض جنسی را رد می‌کنند. در آخرین مورد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN این گزارش را رد کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد افرادی که مرتکب رفتار به گفته او این نهاد ناشایست و خشونت‌آمیز با زنی در مقابل یک مدرسه شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. روز چهارشنبه و در پی اعلام مسمومیت شماری از دانش آموزان در چند مدرسه از تهران، والدین برخی از این دانش آموزان در اطراف مدارس حضور پیدا کردند. در این میان تصویری از رفتار خشونت بار مردی با یکی از زنان حاضر در اطراف یکی از این مدارس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که انتقادات فراوانی را متوجه دستگاه امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران شمار بازداشت شدگان را 4 نفر ذکر کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی خود خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراض‌ها مورد انتقاد قرار داد و این رفتار را محکوم کرد. آنتونی بلینکن در کنار ایران برخورد سرکوبگرایانه حکومت روسیه با منتقدان، سرکوب شدید زنان و دختران در افغانستان به دست حکومت طالبان و رفتار حکومت چین با اقلیت مسلمان این کشور را نیز محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین با توصیف سرکوب منتقدان در روسیه به خفقان سیستماتیک از جانب مسکو خواستار ضبط موارد سرکوب در روسیه و اوکراین شد تا بعدها این اسناد مبنای پاسخگو کردن آمران و مجریان این رفتارها شود.
بسیار سپاسگزارم نسرین افشار. و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما بریم سراغ مجله شامگاهی رادیو فردا. خواهیم پرداخت به ابعاد بسیار گسترده و واکنش‌های مختلف به مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در مدارس ایران. مجلس شورای اسلامی همچنان مخالف هست با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان. به این نکته خواهیم پرداخت که دلیل این مخالفت‌ها با مسلح شدن محیط‌بانان چه هست؟ کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در تلاش هست برای جمع‌آوری مدارک، اسناد و شواهد درباره نقض حقوق بشر پس از اعتراضات در ایران. به این مسئله خواهیم پرداخت. و دست آخر این که روسیه استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین رو پس از 2 هفته وقفه از سر گرفته. خب، ماجرای جنجالی و چالش برانگیز مسمومیت دانش آموزان دختر که از 9 آذر در قم آغاز شد و تا کنون صدها دانش آموز در 10 مدرسه در شهرهای مختلف ایران رو راهی بیمارستان کرده. پس از گذشت 3 ماه و با وجود اینکه برخی از نمایندگان مجلس این اقدام رو عمدی و امنیتی خوندن، مقامات دولتی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه یا در این رابطه سکوت کردند یا مدعی شدند که هنوز سرنخی در این باره پیدا نشده. همکارم کیانوش فرید همراه ماست تا ما رو مطلع بکنه از آخرین تحولات در این رابطه. کیانوش، بهت سلام میکنم. امروز پنجشنبه، شاید تعداد زیادی از مدارس تعطیل بوده، اما آیا خبری داریم از این که در اون تعداد اندک مدارسی که باز بودن اتفاق جدیدی افتاده یا نه؟
سلام به تو مهدی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اتفاقا همین دقایقی پیش من دیدم که کانال صنفی فرهنگیان ایران نوشته که مدرسه‌ای هست در اردبیل به نام دخترانه راه زینب که میگه دقیقا همون ادامه مسمومیت‌های سریالی اونجا اتفاق افتاده. اردبیل بار اولش نیست، قبلا هم خبرساز شده بود دبیرستان‌هایی که درش اتفاق افتاده بود. امروز به گفته این کانال حداقل 40 دانش آموز دچار مسمومیت شدن و راهی بیمارستان شدن. هرچند که در ادامه این خبر هم اومده که حال همه اینها خوشبختانه خوب هست، اما واقعیتش اینه که ما تا همین امروز مهدی، از دیروز بگیر از روزهای گذشته، در این 3 ماه گذشته به گفته بسیاری از خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 10 مدرسه رو داشتیم و نزدیک به شاید بشه گفت 1000 نفر از دانش آموزان که و حتی یک خوابگاه دانشجو که اینها راهی بیمارستان شدن با همین مسمومیتی که هنوز هیچ کس درست حسابی دربارش پاسخگو نیست و هر کس یه چیز میگه. در این شرایط وزیر کشور احمد وحیدی، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، آب پاکی ریختن رو دست نگران والدین و میگن که اصلا ماده سمی نداشتیم، هدف دشمن ایجاد نگرانی میان دانش آموزه. میگن اینها دارن هراس افکنی خارجی میکنن. وزیر آموزش و پرورش میگه جو روانی درست شده، جای نگرانی نیست، مدارس بازه. و به هر حال ما با همه این زد و نقیض ها طرفیم. بعد از 3 ماه امروز خبرگزاری مهر نوشته که 1 نفر رو در شاهین شهر گرفتن، به نقل از فرماندار اونجا این رو گفتن کسی بوده که گاز فلفل زده بوده. هیچ جزئیات بیشتری هم دربارش منتشر نشده. بگم مهدی، دیروز هم خبرگزاری فارس نوشت که 3 نفر رو در همین رابطه دستگیر کردن نهادهای امنیتی، هرچند 2 ساعت بعدش، واقعا فقط 2 ساعت بعدش، وزیر کشور رد کرد این ادعاها رو و گفت اگر خبرگزاری ها اینها رو میگن ما همه رو در واقع رد میکنیم و تکذیب میکنیم. اما خبرگزاری فارس صحبت از شبکه‌ای به اسم نفاق کرده.
کیانوش، اشاره کردی به والدین نگران. یکی 2 روز هست که ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تصاویری از حمله نیروهای امنیتی به یک زن که گفته میشه حالا یکی از والدین یا نزدیکان و بستگان یکی از دانش آموزانی هست که در مدرسه دخترانه 13 آبان در منطقه تهران سر مسموم شده. برمون میگی چه واکنش هایی داشته این ویدئو؟
ببین ویدیو واقعا وحشتناکه. من فقط یه لحظه توصیف میکنم اگر احیانا شنونده‌ای ندیده این ویدیو رو، دو تا نیروی لباس شخصی خانومی رو موهاشو دارن میکشن، یکی دستشو گذاشته رو دهنش، میکوبنش روی ماشین و در صحنه ما میبینیم که این زن میونه 3-4 تا 5-6 تا مرد گرفتاره، دارن کتکش میزنن، انگار یکی دو نفرن میخوان از دست اینا درش بیارن. واقعا تکان دهنده است، واکنش‌های بسیار زیادی داشته. به هر حال پلیس امروز رد کرده و میگه که این افرادی که این بودن رو در واقع پلیس نبوده، اما به هر حال الان ما هویت این زن رو نمیدونیم. خبرگزاری تسنیم نزدیک سپاه حتی ادعا کرده که این زن اونجا فرزندی نداشته و با دانش آموزان مرتبط نبوده، میخواسته خرابکاری کنه. هیچ کدوم اینها رو ما نمیدونیم، فقط خبرگزاری تسنیم گفته. اما آنچه که دیده میشه قیافه یک مادر نگران هست که میخواسته ببینه که چه اتفاقی افتاده. به هر حال تا این لحظه الان گفته میشه که ضاربان این خانم رو 3-4 نفر بودن گرفتن، اما باز هم ما جزئیات نمیدونیم اینها کی بودن، لباس شخصی بودن، پلیس بودن. و پلیس که میگه اینها پلیس نبودن، بسیاری آمدن و نوشتن عذر بدتر از گناه، اگر پلیس نیستن به چه اجازه ای دارن مردم رو میزنن، چه کسی این دستور رو داره صادر میکنه.
بسیار سپاسگزارم ازت کیانوش فرید، امروز ما رو در بخش های مختلف مطلع کردی از آخرین تحولات پیرامون ماجرای مصمومیت سریالی دانش آموزان دختر. اما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اگر فرزندتون یا یکی از نزدیکانتون در این مسمومیت‌های سریالی مدارس مسموم شده، لطفاً با ما تماس بگیرید. با رادیو فردا میتونید با شماره واتساپ رادیو فردا 00420725974 با این شماره تماس بگیرید، برای ما اونجا پیغام بذارید، یا با شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122113. در این لحظه هم بشنویم بخشی از پیام های شما رو.
این حمله تروریستی به مدرسه دخترها از طرف هر حزب گروهی باشه کاریست غیر انسانی. این منطق طالبانیست، محکومه، دولت مردان باید جوابگو باشن.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مسموم میکنن یا کودکن، اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینها میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشور آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن.
خب شنیدیم بخشی برخی از تماس‌های تلفنی شما رو. اما کمیته حقیقتیاب سازمان ملل برای جمهوری اسلامی خواستار جمع‌آوری مدارک، اسناد و شواهد درباره نقض حقوق بشر در ایران پس از آغاز اعتراضات سراسری در 26 شهریور ماه شده. نرگس محمدی هم از درون زندان در پیامی گفته که در زندان‌ها شکنجه و تعرض وجود داره و حاضر به شهادت هست. بشنویم بیشتر از پروانه وحید منش.
روز پنجشنبه 3 آذر شورای حقوق بشر سازمان ملل در 35مین نشست ویژه خود به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شد رأی مثبت داد. این کمیته که برای نخستین بار در جهت بررسی نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شد، در پیشنویس قطعنامه خود از جمهوری اسلامی خواسته بود به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و به صورت عملی پایان دهد و از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذاهب محافظت کند. اینک و با گذشت بیش از 3 ماه از تشکیل این کمیته و آغاز به کار آن، هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران که از طرف شورای حقوق بشر این نهاد درباره اعتراضات سراسری در ایران تحقیق می کند، در بیانیه‌ای خواستار جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله در مورد زنان، کودکان و اقلیت‌ها شده است. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی میگوید در صدد جمع‌آوری اطلاعات در خصوص اتهامات سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از جمله اتهام حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی، ناپدیدسازی اجباری و مرگ صدها معترض و بازداشت هزاران نفر است. حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر درباره اهمیت جمع‌آوری اسناد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید.
از اونجایی که گاه در یک کشور به سرعت وضعیت حقوق بشر بدتر میشد، کشورهایی هستند که کمیته های حقیقت یاب براشون تحقیق یا حقیقت یاب براشون تعریف شد و خب کشورهایی هستند که هم گزارشگر ویژه دارن و هم هیئت های حقیقت یاب که جمهوری اسلامی از این نمونه کشورهاست تا کنون سعی می شد که در چارچوب گزارشگرهای ویژه وضعیت حقوق بشر بهتر بشه در جمهوری اسلامی، که متاسفانه چنین نشد و سازمان ملل تشخیص داد که باید هیئت حقیقت یابی رو هم به خصوص در رابطه با وقایع خیزش اخیر تعریف بکنه. طبیعیه که مسئولیت مطابق تعریفی که قطعنامه‌ای که صادر شد در اجلاس ویژه شورای حقوق بشر به طور مشخص وقایع 26 شهریور به بعد مورد نظر هست، یعنی از زمانی که مهسا امینی به قتل میرسه و خب طبیعیه که در این قطعنامه اشاره شده به خصوص به وضعیت زنان و اقلیت‌ها.
تلاش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران و شناسایی هویت عاملان و آمران سرکوب‌ها، تهدیدها و جنایات اخیر در ایران در حالی صورت می‌گیرد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و با حضور در نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بارها موارد نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و مدعی شد که در جریان اعتراضات جمهوری اسلامی هیچ کس را نکشته است. حسن نایب‌هاشم:
جمهوری اسلامی ایران از دیرباز نمایندگان خودش رو به خارج کشور میفرسته، قصد داره که سپید نمایی کنه واقعیت نقض حقوق بشر در کشور خودش رو، و راهی رو که انتخاب کرده این هستش که انکار بکنه تمام مواردی که به طور مستند و فاحش در مورد نقض حقوق بشر هست، دوم این که در خیلی از موارد بی‌اعتنایی بکنه، و سیستم دیگرش هم در رابطه با همین سپید نمایی این هستش که فرافکنی بکنه و با این عنوان که هیچ کشوری از نظر حقوق بشر رعایت حقوق بشر کامل نیست، مجموعه ایراداتی که وجود داره در کشور رو برای مبنا که در کشورهای دیگه هم موارد معین نقض حقوق بشر هست اطلاق بکنه که همه کشورها نقض میکنن، بنابراین نقض حقوق بشر در کشور ما هم در این حد هست.
تلاش هیئت حقیقت‌یاب برای جمع‌آوری اسناد و مدارک موارد نقض حقوق بشر در ایران و عاملان آن در حالی صورت می‌گیرد که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از زندان می‌نویسد: از درون زندان به وجود شکنجه و تعرض شهادت می‌دهم. او با اعتراض نسبت به ادعاهای حقوق بشری وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که مردم ایران شاهد گسترده‌ترین سیاست‌های سرکوبگرانه و دروغ بودن ادعاهای وزیر خارجه ایران واضح و آشکار است و نیازی به اقامه دلیل و ارائه مستندات ندارد. خانم محمدی در این نامه با اشاره به حضور زندانیان زن در بندهای زندان که مورد شکنجه‌های فیزیکی و تعرض جنسی قرار گرفتند، از مهوش شهریاری، شاعر، نویسنده و عضو جامعه بهایی یاد می‌کند و می‌نویسد او با داشتن 70 سال سن و گذراندن 10 سال حبس دوباره بدون هیچ دلیل و مدرک قانونی بازداشت و 5 ماه در سلول‌های انفرادی 209 متحمل حبس، شکنجه روانی و حتی شکنجه جسمی شده و دچار مشکلات و آسیب‌های جدی شده است. خانم محمدی میگوید من به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی هستم.
خب شنیدیم گزارش پروانه وحیدمنش رو. اما پس از وقفه حدود دو هفته ای روسیه استفاده از پهپادهای مدل شاهد در حملات خود علیه اوکراین رو از سر گرفت. این در حالیه که ایران همچنان تحویل تسلیحات به روسیه رو تکذیب میکنه. در تازه ترین واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی اوکراین رو متهم کرده که شواهد بکارگیری پهپادهای ایرانی در این جنگ رو ارائه نمیده. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، روسیه از دوشنبه استفاده از پهپادهای مدل شاهد را از سر گرفته. بین 15 تا 28 فوریه پهپادهای ایرانی در اوکراین دیده نشده بود. اما طی 3 شبانه روز گذشته 17 پهپاد سرنگون شده و 4 پهپاد در غرب اوکراین به هدف اصابت کرد و باعث کشته و زخمی شدن 6 نیروی امدادی شد. در حملات اخیر پهپادها از استان بریانسک در شمال روسیه پرتاب شد. سه‌شنبه اداره اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا در گزارش روزانه خود از تحولات جنگ در اوکراین احتمال داد انتقال محل پرتاب پهپادهای انتحاری به این منطقه برای نزدیکتر شدن به کیف و حمله به پایتخت اوکراین است. همزمان ارتش روسیه با موشک‌های S-300 شهرهای نزدیک به خط مقدم را هدف قرار می‌دهد. در حمله شب گذشته به زاپوریژیا یک ساختمان مسکونی تخریب شد و دست کم 18 نفر از جمله یک کودک کشته، زخمی و مفقود شدند. همان شب وزیر خارجه ایران طی مصاحبه با CNN مجدداً تکرار کرد ایران مخالف جنگ است و سلاحی برای استفاده علیه اوکراین به روسیه تحویل نداده. به گفته حسین امیر عبداللهیان، ایران از روسیه پرسیده آیا از پهپادهایش در اوکراین استفاده میکند و پاسخ منفی گرفته. او در ادامه مدعی شد اوکراین طی دیدار کارشناسی در عمان شواهدی کافی از بکارگیری این پهپادها ارائه نکرده و از آن پس به مدت 4 ماه دیدار دوم را به تعویق میاندازد. هفته گذشته ماکسیم سوب، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در خاورمیانه، به رادیو فردا گفت دیدار دوم در دستور کار نیست، چرا که ایران همچنان منکر مشارکت در جنگ روسیه علیه اوکراین است، در حالی که شواهد جمع‌آوری شده توسط کارشناسان اوکراینی و بین‌المللی دال بر واقعیت دیگر است. والری رامانینکا، کارشناس نظامی، معتقد است ایران به دلایل سیاسی و حقوقی مسئولیت نمیپذیرد.
چرا میگوییم این پهپادها روسی نیست؟ پاسخ ساده این است که کارخانه های روسی پهپاد گران را تولید نمی کنند. فهرست تولید کنندگان پهپاد در روسیه در دسترس عموم قرار دارد و هیچ یک اعلام نکردند که تولید کننده گران هستند. پهپادهای لانست و کوب در زالا متعلق به کالاشنیکوف تولید می شود و اورئون در دوبنه در حومه مسکو توسط کرونشتاد. روسیه بارها این مدلها را در نمایشگاه های هوایی، آخرین بار ماه گذشته در هند و امارات متحده عربی به نمایش گذاشت. اما چرا گران هیچ جا به نمایش در نیامده؟ از قطعاتی که در اوکراین پیدا شده کاملا مشخص است تولید کجاست. خود مقامات نظامی ایران بارها تلویحاً به کارآمدی این پهپادها بالیدند. اما چرا ایران این موضوع را رسماً نمی‌پذیرد؟ شاید به آن دلیل که این خواسته روسیه بود تا ننگ دست دراز کردن در مقابل کشوری که 40 سال تحت تحریم بوده را پنهان کند و شاید هم برای آنکه ایران در کنار روسیه که از این پهپادها اکثراً علیه اهداف غیر نظامی استفاده می کند به تروریسم و جنایت جنگی متهم نشود.
پنجشنبه رئیس جمهور روسیه اوکراین را به تروریسم متهم کرد. گزارش های زد و نقیض از تحولات منتشر می شود که صبح پنجشنبه در روستای سوشان در استان بریانسک رخ داد. رسانه های نزدیک به کرملین درباره درگیری نیروهای امنیتی و مرزبانان روس با گروهی از ناسیونالیست های خرابکار اوکراینی که گویا عده‌ای از کودکان را گروگان گرفته بودند گزارش دادند. اما این گزارش ها با اظهارات مقامات محلی در تضاد بود. کیف اتهامات علیه خود را رد کرده. از سوی دیگر گروه موسوم به جنبش داوطلبان روس که در کنار نظامیان اوکراینی می جنگند اعلام کرد از مرز روسیه عبور کردند تا با ضبط پیامی ویدئویی شهروندان روس را به مبارزه مسلحانه علیه رژیم پوتین فرا بخوانند. به گفته سخنگوی کرملین، ولادیمیر پوتین سفر کاری از پیش برنامه ریزی شده خود را لغو کرد تا درباره تحولات اخیر با شورای امنیت روسیه رایزنی کند. آن نرایسکه رادیو فردا.
خب علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مخالفت مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیطبانان خبر داده، چرا که به گفته این مقام دولتی محیطبانان نیروهای نظامی و انتظامی نیستند. همکارم محمد زرقامی در این رابطه با محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده.
با خجسته باد روز زن و روز زندگی و روز زمین که با اسفند ماه در تمدن کهن ایران آغاز میشه، باید یادآورشم ما باید به مراجع و منابع خودمون مراجعه بکنیم. ما یه قاعده داریم، اذن فیشه اذن فیلوازن شیعه. اگر شما به کسی میگید در باران برو، باید به اون بارانی بدید و الا این تمدید غلطه. از یاد نبریم که در طول این مدت بسیاری از محیطبانان دوچار سانحه شدن و اگر توان دفاعی از خودشون بداشتن دوچار این مسائل نمی شدن. عبرت گرفتن یعنی سالم عبور کردن. ما باید از اون رخدادهایی که برای محیطبانان پیش از این رخ داده عبرت بگیریم، یعنی راه عبور ساده و سالم رو برای دیگر محیطبانان فراهم کنیم. از همه اینا گذشته اونا دارن خدمات عمومی میدن. در همه نظام های حقوقی خدمات عمومی بر خدمات خصوصی مرجع. به قول مولوی، تا نکنی جای قدم استوار پایمان احتر طلب هیچ کار. ما باید اینها رو مسلح بکنیم، نه به خاطر اینکه اینها مسلح بشن، به علت این که حفظ محیط زیست از مهمترین مسائل سرزمین ما.
آقای دادخواست، ضعف قانون رو در کجا میبینید؟ آیا این قابل قبوله که بگیم چون اونها مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستن پس نباید مسلح بشن؟
شما به بسیاری از نگهبانانی که دارن در تأسیسات نفسی نگهبانی میکنن جز نیروهای مسلح هم نیستن مسلح هم، پاسخ اونها رو چی میدید؟ در ثانی ما بزرگترین منبع حقوقی اون قانون اساسیه. قانون اساسی صراحتا اعلام کرده که باید محیط زیست حفظ بشه. یه پندی از دیرگاه بزرگان ما دادن، اندازه هر کار نکو دار که نافی نبود، نوش داروز پس از مرگ به سهراب رساندن. تمام اینها نوش داروی بعد از مرگ سهرابه. کسی میتواند قانون بنویسد که پیشبین باشه و فردا رو در نظر بگیره؟ از این بدتر اینکه از گذشته ما عبرت نگرفتیم. من فکر میکنم باید برخی از نمایندگان مبادرت به یه پیشنهاد جدیدی بکنن و یه طرحی ببرن به مجلس که مجددن این بازبینی بشه، چون نیاز ضروری مسلح بودن محیطبانان بتوانن وظائف خودشون رو به خوبی انجام بدن.
آقای دادخواه، شاید این قیاس کمی شاید دور از ذهن باشه، اما ما میدونیم که به هر حال نیروهایی هستند که از اونها به عنوان حافظان امنیت نام میبرند، نیروهایی هستند که لباس شخصی دارند یا حالا به اونها نیروهای بسیج گفته میشه و اونها هم به نوعی مسلح هستند. اما در مورد محیطبانان که به هر حال ما شاهد این هستیم که پرداختی اونها هم پرداختی معمولیه، مالند کارمندان، در مورد اونها چرا چنین اتفاقی رخ نمیده؟ چرا نگاه تغییر نمیکنه؟ تو این سالها هم ما شاهد بسیاری چالش ها بودیم.
این بحثیه که هم روشنفکران هم نمایندگانی که خودشون رو نماینده حفظ منافع این سرزمین میدانن به عهده دارن و باید یادآور شد. باید یادآور شد که این روال نتیجه اون به اصطلاح رخدادهایی که قبل از این در طول تاریخ به وجود اومده و ما بسیاری از این محیطبانان رو دیدیم که دچار سانحه شدن، به علت اینکه کسانی که به اونها حمله کردن میدانستن که اینها مسلح نیستن. رضا برای حفظ منافع ملی، برای عمل به قانون اساسی، برای پیشگیری از اون سوانح و حوادث باید ما طرحی بریزیم که اینها مسلح باشن.
چه چیزی فکر میکنید میتونه وضعیت اونها رو تعیین تکلیف کنه و مشخص کنه و این ممانعت رو شما در چه چیزی میبینید؟
ما هم فکر میکنم تصوری که نمایندگان داشتن که نهایتا اینها مسلح بودنشون احتمال به اصطلاح خسارت داره، در صورتی که این تصور غلطه، چون باز هم در فقه امامیه داریم اذا جاء الاستمان مثلا الاستدلال بر مبنای احتمال، که اینکه استدلال کرد ضمن اینکه ضرورت و موقعیت و طرز کار و برخوردی که شکارچیان با اینها داشتن ما رو بر این نقطه میرسانه که حتما باید اینا مسلح باشن، مجلس تدبیر کافی و توجه وافی به مورد نداشت.
محمد علی دادخواه بود، وکیل دادگستری، در رابطه با مسئله مسلح شدن محیطبانان در ایران. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، همراه بشیم با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. رئیس فدراسیون فوتبال عراق از لغو بازی دوستانه این تیم مقابل ایران خبر داد. عدنان درجال با اعلام این خبر گفته فدراسیون فوتبال عراق با ایران برای برگزاری بازی دوستانه به توافق نرسید. ما تصمیم گرفتیم این دیدار رو لغو کنیم و با روسیه برای برگزاری یک بازی دوستانه به توافق برسیم. پیشتر فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل عراق در 6 فروردین 1402 خبر داده بود. بریم به فوتبال اروپا. نیمه نهایی جذاب کوپا دل ری، جام حذفی فوتبال اسپانیا، امشب بین بارسلونا و رئال مادرید برگزار میشه. رئال با حذف اتلتیکو مادرید و بارسا با حذف سوسیداد به این بازی رسیدن. آخرین باری که دو تیم با هم روبرو شدن به سوپرکاپ فوتبال اسپانیا برمیگرده که بارسا 3-1 رقیب سنتی خودش رو شکست داد. بارسا در لالیگا هم شرایط بهتری نسبت به رئال داره و با 59 امتیاز و اختلاف 7 امتیازی با رئال صدر نشینه. ژاوی هرناندز سرمربی بارسا با اشاره به قدرت رئال گفته تیمش باید شجاعانه و با برنامه بازی کنه.
Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, ¿no? Tanto liga como Champions.
مثل همه ال کلاسیکو ها خودمون رو برای این بازی آماده می‌کنیم. رئال حریف سرسختیه. اونها در برخی از دقایق بازی عقب نشینی می‌کنن، اما به راحتی توانایی تغییر شرایط رو دارن. ما باید از همیشه تیمی‌تر بازی بکنیم، چه در دفاع و چه در حمله. در این بازی جزئیات کوچیک مهم و تعیین کننده هستند. باید شجاع با برنامه و دقیق کار کنیم.
در اون سو کارلو آنچلوتی مربی ایتالیایی رئال معتقد تیمش باید در بازی امشب برنده بشه و در مسیر قهرمانی حرکت کنه.
La gana que tenemos, no la tenemos porque
ما می‌خوایم برنده بشیم، نه به خاطر اینکه انتخاب بازی سوپرلیگ رو بگیریم، بلکه به خاطر اینکه ما به قهرمانی خیلی نزدیکیم. ما بازیکن‌های خوبی داریم. وینیسیوس یکی از بهترین‌های حال حاضر جهانه و کریم بنزما که نمی‌دونیم باید ازش چطور تشکر کنیم. اون به قهرمانی‌های رئال خیلی کمک کرده. ما آماده این بازی هستیم.
La caldera sube de temperatura.
ال کلاسیکوی امشب رئال و بارسا ساعت 23:30 به وقت تهران برگزار میشه. اما باشگاه بارسلونا از امضای قرارداد با ژائو مندس، پسر رونالدینیو، در تیم جوانانش خبر داد. رونالدینیوی برزیلی مشهور به شاعر فوتبال در سال 2003 به بارسا پیوست و 2 سال پیاپی در 2004 و 2005 به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال جهان انتخاب شد. رونالدینیو در فاصله سالهای 2003 تا 2008 در 145 بازی برای بارسا به میدان رفت و 70 گل به ثمر رسوند و حالا بارسا امیدواره مندس جوان در مسیر پدرش حرکت کنه و به یکی از اسطوره‌های این باشگاه تبدیل بشه. به نقل از رسانه مارکا، باشگاه الاتحاد عربستان به لیونل مسی برای به خدمت گرفتن این فوق ستاره پیشنهاد 94 میلیون دلاری در سال ارائه داده. دو تیم الهلال و النصر سال هاست که در فوتبال عربستان و آسیا در رده‌های بالایی قرار دارند و حالا الاتحاد که در جذب کریستیانو رونالدو ناکام بود، قصد داره تا ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن رو به تیمش بیاره و به کورس قهرمانی برگرده. لیونل مسی هنوز قراردادش رو با پاریس سن ژرمن تمدید نکرده و شایعاتی درباره بازگشت او بارسلونا یا پیوستن به نیو اولد بویز وجود داره. و خبری برای علاقه‌مندان به فرمول 1. کمپانی استون مارتین اعلام کرد که لانس استرول راننده این تیم برای آغاز مسابقات فرمول 1 بحرین حاضر خواهد بود. راننده کانادایی به دلیل تصادف در دوچرخه‌سواری از ناحیه مچ دست مصدوم شده بود و گفته می‌شد که به رقابت‌های فرمول 1 بحرین نمی‌رسه و برای او راننده جایگزین انتخاب شده بود. حالا استون مارتین از آمادگی این راننده 24 ساله برای اولین دور این رقابت‌ها خبر داده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از تازه ترین های دنیای ورزش. اما به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. خیلی خیلی ممنونم که شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هم البته شنونده رادیو فردا باشید. ازتون دعوت میکنم که قسمتی دیگر از برنامه یک روایت، کاری از همکارم فرهنگ قویمی رو بشنوید که اختصاص داره به گفتگو با بهمن قبادی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با بهمن قبادی، فیلمساز، کارگردان و نویسنده ساکن ترکیه به گفتگو نشستیم. محور این گفتگوی ما فیلم مستند زندگی در مه و فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که هر دو جوایز زیادی نصیب بهمن قبادی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آنها کرده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با بهمن قبادی توجه فرمایید. آقای قبادی، ابتدا از زمانی آغاز کنیم که هنوز کار فیلمسازی رو آغاز نکرده بودین. در واقع تعریف کنید که از کجا آغاز کردین و چطور شد که به فیلمسازی پرداختین؟
آنچه که بیاد دارم اینه، نیاز و احتیاج منو به سمت فیلمسازی برد. من هیچ وقت عاشق سینما نبودم و نیستم. بیشتر با رنج فیلم ساختم و میسازم و تمام سالهایی که تو ایرانم بودم در اوج عصبانیت و رنج فیلم ساختم. کنترل شدن ها و زنگ زدن های وزارت ارشاد و 5% انرژیم برای فیلم سازی میرفت. 95% فقط برای حواشی سینما میرفت و آزار و اذیت هایی که سیستم میکرد. اون زمانی هم که شروع کردم دوره بود که پدرم و مادرم اصلا جدا شده بودم و من به عنوان پسر بزرگ خانواده میخواستم امرار معاش کنم و پدر دومی شده بودم توی خونه. به همه کار تست زدم، از دوره کشی و قاچاق لب مرز و پادوی توی بازار پوری توی بازار تهران.
قاچاق لب مرز منظورتون کولبریه دیگه؟
تو مایه های کولبری نه اون اندازه، ولی دستکاری از کولبری نداشت. و اینا
کار مواد مخدر نمی کردین یا می کردین؟
نه.
تو نخواه وقتی میگین قاچاق چنین تصوری پیش میاد؟
بله، سوپرمارکتی داشتیم که خوب اشاره کرد. توی سوپرمارکت ما سیگار هم می‌فروختیم. توی محله بودیم تو سنندج که مواد مخدری کم نبودن. متاسفانه از فقر و از نابرابری ها و بیمهری های جمهوری اسلامی ایران خیلی از جوان همچنان درگیر مواد مخدر هستن. اون موقع پدر من به زور منو میفرستاد سالن کشتی. من 4-5 سال کشتی گیر بودم. 28 کیلوگرم کشتی رو شروع کردم، تقریبا تا 37-8 کیلوگرم رو و ول کردم و تو این راه سالن کشتی با یه عکاس دوست شدم و علاقه من شدم به عکاسی و منو معرفی کرد برم توی کتابخونه ملی کتاب عکاسی بردارم و اون کتاب عکاسی رو که برداشتم بغلش هم یه کتابی بود به نام سینمای انیمیشن. اون شب با کتاب انیمیشن نتونستم بخوابم. یه بار خوندم، دو بار خوندم، تا این خیال و رویا اینا اومده تو ذهنم و همزمان بود با رفتن پدرم و من که میدون اقبال سنندج یه دکه آمیوه‌گیری داشتم و همون لحظه تصمیم گرفتم برم یه فیلم انیمیشن بسازم در مورد فوتبال، مسابقات سیگارهای ایرانی و سیگارهای خارجی. با مادرم نزدیک 2000-3000 تا ته سیگار جمع کردیم، شستیم، نقاشی روش کشیدیم، یه طول و عرض استادیوم درست کردیم و با یه دوربین 8 میلیمتری و شروع کردم به ساخت اولین فیلم انیمیشن به نام از زاویه دیگر. با اون فیلم جایزه گرفت و مامانم دکتر تا سکه طلا رو دید، گفت بهمنین درآمد 2-3 ماه تو برو ادامه بده. و تو جشنواره می‌دیدم فیلم مستند می‌سازن، داستانی می‌سازن و من ادامه دادم فیلم سازی رو. تو تلویزیون سنندج بیش از 10 تا فیلم مستند ساختم برای ارگان‌های مختلف مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، برای همه جا پهنی بردم، تمام درهای سنندج رو من شکوندم که بودجه بگیرم فیلم کوتاه بسازم.
در واقع شما آقای قبادی پیش از اون که در سال 1371 برای ادامه تحصیل به دانشکده صدا و سیما در تهران برین چند فیلم کوتاه ساختین؟
بله، انجمن سینمای جوانان سنندج به من خیلی انگیزه داد، خیلی منو هول داد. بچهای اونجا، مربی خوب اونجا آقای باکید ناصر، همه اون فضاهای سنندج منو، ببین یک مسابقه بود انگار، میدونی هیجان داشتم، عاشق مجله فیلم بودم، عاشق بودم یه دوربین 16 میلی متری ببینم. بعد اولین بار بود دستیار فیلم مثلا یه سریال شده بودم، همیشه شبا خواب میدیدم دوربینمون رو دارن میدزدن. خلاصه با این رویای سینما، عشق به سینما وارد شدم و نیاز به امرار معاش برای خانوادم. رفتم دانشکده و تو دانشکده من نمیتونم تونتون فیلم بسازم، که توی چند تا مراکز مهد کودک درس میدادم، نزدیک 4-5 تا مهد کودک من مربی بودم، به خاطر اینکه میخواستم تو سینمای کودک تبحر داشته باشم، بازی گرفتن از بچه‌ها رو یاد بگیرم. و اون دوره من بین کلاس‌هام یه تعطیل 2-3 روزه پیدا می‌کردم، می‌رفتم سنندج، یه بودجه جایی پیدا می‌کردم، چه برای تلویزیون سنندج باشه چه برای یه سازمان کوچیک، تون 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 فیلم ساختم و هدفم هم این بود اجاره ماهیانه خانواده مادرم رو پیدا کنم. و تا رسید به جایی که دیدم این نیاز برطرف شد و شروع کردم، دیدم نه، سینما چه هسته بزرگیه. و آخرین مسیر رو در سازمانی که زدم استانداری کردستان بود سنندج.
در واقع همین فیلم‌های کوتاه و همین کارهایی که در مهد کودک ها انجام میدادین زمینه بود برای ساختن فیلم مستند زندگی در مه، که بسیاری از افرادی که درش بودند کودکان بودند، درسته؟
بله بله. اون فیلم رو من برای استانداری کردستان ساختم. من رفتم از اونجا بودجه بگیرم در حد 1-2 میلیون تومان بتونم یه فیلم اونجا بسازم. من باید هر ماه یه فیلم میساختم تا بتونم هزینه‌های خانواده و شخصی خودم و دانشگاه اینا رو تامین کنم که تو تهران بودم. وقتی که رفتم دکتر عبدالله رمضان‌زاده رو ملاقات کردم، ایشون بود به من گفت که به عمل لب مرزا رو برو، وضعیت وخیمی اونجا. و من رفتم دیدم تو روستا، یک سال من آواره بودم زمان جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب کرد، و اونجا رو که برگشتم تمام کودکیم دوباره تداعی شد، آدم ها رو شناختم، دیدم چه بحرانی اونجا هست. و یه مدت موندم باشون زندگی کردم و دوربین و بیشتر دوستام از تهران و سنندج و بانه جمع کردم و رفتیم یه مدت باشون زندگی کردیم و شد فیلم زندگی درمه و با بودجه اونها ساخته شد.
آقای قبادی، این فیلم مستند زندگی در مه، محورش زندگی فقیرانه کولبران در مرز ایران و عراق و 5 کودک بی سرپرست که یکی از کودکان هم معلوله. چطور شد که اصولا این موضوع رو برای فیلم انتخاب کردین؟
داستان برمیگشت به استانداری کردستان و استاندار وقت آقای رمضان‌زاده، و اگه توصیه ایشون نبود قطعا من اونجا رو به راحتی پیدا نمی‌کردم. و وقتی که رفتم یقت رو میگیره دیگه، اونجا بچه‌ها یقت رو میگیره. من کودکی نکردم، من همچنان بچه‌ها رو که میبینم تبدیل میشم به یه کودک 5-6 ساله 10 ساله و یادم میره یه فیلم سازم، یادم میره یک باید برم کار جدی‌تر بکنم. اون کودک‌ها میبرنت، کودکم نکردن اونا. اونا هم وقتی به دنیا میان پرت میشن تو دنیای بزرگسالها. کاری که اونا میکنن، محیطی که اونا تو زندگی میکنن، محیط برای بچه ها نیست. بخش بزرگی از ایران اینجوری هست متاسفانه، و پولایی که قرار بوده بدن به مناطق محروم مثل ایلام، کردستان، سیستان، بلوچستان، جنوب، شرق، غرب بدن، این پولا رفته کشورهای بیگانه و اونجا داره صرف چیزهای دیگه میشه. و اون اوضاعی که توی زندگی در می بود امروز 30-40-50 برابر شده. قبلا 30 تا بار بر اونجا بود، کول بر اونجا بود، الان شده 30,000 تا کول بر تو طول مرز دارن کار میکنن. و اینم یادم رفت به شما بگم، تا امروز کپی از زندگی درمه رو من نتونستم پیدا کنم. فیلم منه ولی کپی رو نتونستم، یه کپی از آقای مخصوصان شده من بگیرم و داشته باشم.
امیدوارم که ایشون بشنوند، کپی اگر دارند برای شما بفرستن. در مورد همین زندگی در مهدی یا مادی که پسر معصوم و ناتوانی هست، با تلاش و عشق خواهران و ایوب برادر بزرگش که تنها 14 سال داره، در برف و سرما به زندگی ادامه میده. در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه زندگی مهدی واقعی بود؟ آیا مبالغه‌ای در ساخت این مستند شده بود؟
فیلم تاثیر گذاشت زندگی دیگران در اونجا، قطعا بود. من انتخاب کردم بچه های زیبایی رو که بتونم اون زشتی و سیاهی که تو فضا بود رو بپوشونم. تو برف گرفتم که تو زمین های پر از مین کردستان و خشونتی که تو طبیعت بود رو بپوشونم، به آدم هام درستیده بشن. اگه دقت کنیم فیلم حتما دیدید، صورت های زیبایی که اونجا هست قرار شد کنتراستی داشته باشه با تمام سیاهی که تون رفت آمده بود. تو دل این کولبرها قطعا آدمایی هم پیدا میشه که میتونن حتی حقوق کودکان رو نادیده بگیرن، خود اونها قربانی هست. و توی اون داستان قطعا زندگی همسایه ها و بخشی از زندگی من میاد تاثیر میذاره و از فیلتر من رد میشه و میاد تو قصه نفوذ میکنه.
آقای قبادی، این جوایز زیاد و موفقیتی که نصیب فیلم مستند زندگی در مه در ایران و خارج از ایران شد، آیا این علت اصلی بود برای اینکه فیلم زمانی برای مستی از پا رو آغاز کنید؟
قطعا بی تأثیر نبوده. یعنی خیلی جاها رفتیم و دیدم رو پرده سینما نمیاد. قصم گرفته بود که این داستان باید رو پرده سینما دیده بشه و این تنها دلیلی بود که من پناه بردم برای ساخت فیلم بلند. قبل از که فیلم بلندم بسازم، 5-6 از فیلم های دیگه هم رو دیدم و فکر کردم کدوم یکی از این فیلم ها به من نزدیکه. تنها فیلمی بود که خیلی درگیر مناسبت های مالی نبودم، یعنی نیاز و احتیاج من رو به سمتش نبرد، فیلم زندگی در مه بود. چون تا اون موقع میدونستم پول یک سال اجاره خونه خانوادم رو تامین کرده بودم با فیلم کوتاهی که برای این و اون ساخته بودم برای تلویزیون. این پروژه انگار اکسترا جدا اومده بود و فکر کردم باید برم فیلمم رو بسازم. روحم رو بیشتر توش گذاشتم، وجودم رو بیشتر توش گذاشتم و اولین باری بود که فهمیدم سینما یک اسلحه هست، یک زبان، یک وسیله قوی که میتونی تو درد مردم تو، حرف مردم تو با دیگران به اشتراک بذاری.
آقای قبادی، زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع همطور که اشاره کردین نخستین فیلم بلند سینمایی شماست که در سال 1378 و با چندین بازیگر آماتور ساختین. این فیلم در سال 2000 میلادی برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن در فرانسه شد. اینجا سوالی که مطرح هست اینه که کار کردن با بازیگران کودک و نوجوان و عده بازیگران غیر حرفه‌ای چه مسائلی داشت؟ چه مشکلاتی داشت؟
مشکل نداشت، به خاطر اینکه من تو فیلم کوتاهام تمریرامو کرده بودم. دلیلی که از آماتورا من توی فیلمای کوتاه اولم استفاده می‌کردم، بودجه کافی نداشتم. یعنی بزرگترین پولی که من از تلویزیون گرفتم 100,000 تومان بود برای ساخت یه فیلم به نام آن مرد آمد. تو با اون 100,000 تومان با فیلمتو تموم می‌کردی و من نمی‌تونستم. دوست داشتم مثلا اون موقع بازیگری مثل هادی اسلامی رو مثلا پیدا کنم، خدا بیامرز بیارم، که دوست داشتم بازیشو توی فیلم صبح. همیشه دلم می‌خواست ایشونو تو فیلم داشته باشم. بعد کم کم فهمیدم نباید مادرمو بیارم، باید بچه صاحبخونم رو بیارم که خانواده بسیار محترمی بودن و بچه‌شو همیشه خودم به شخص نگران بودم که نکنه از این خونه ما 7 تا بچه بودیم صاحبخونه ما رو بیرون کنه، که هیچ وقت این تو ذهن اونام نبود چه اینقدر خوب بودن که حد نداره. همیشه تو فیلم ها بچه صاحبخونم و خانومش و خواهرش و مادرم و خواهرم و همسرم می‌ذاشتن تو فیلم و خودم هم می‌رفتم. یه دفعه بازیگر نداشتم، با دمپایی از پشت دوربین وارد دوربین می‌شدم و بازی می‌کردم. و تو اینها بود یاد گرفتم که چجوری میشه با آماتورها کار کرد، چجوری میشه راحت با دوربین برخورد کرد و چجوری میشه دوربین رو تعریف بکنی برای بازیگرا، تبدیل بشه به یک اسباب بازی. بزرگترین چیزی که من یاد گرفتم توی سینما این بود که اتفاقا توی اینستاگرامم این ورکشاپ هایی که الان جدیدا گذاشتم، ویدئویی که میذارم در مورد این حرف میزنم که چجوری من با بازیگرهای آماتور کار میکنم. تنها چیزی که باعث شد که باشون راحت باشم، گروه من به عنوان بیگانه هایی که از بیرون میان اونا رو به عنوان مهندس صدا میزدن. اولین کاری که میکنی 3-4 روز اول نباید فیلم برداری کنی و این مهندس ها رو باید تبدیل کنی به آدم های کارگرهای ساده و بفهمن که ما از اونها کارگرتریم. یعنی جامون رو عوض کرده، اونا تبدیل می‌شدن به مهندس. اون موقع اعتماد به نفس پیدا می‌کردن و به دوربین نگاه نمی‌کردن و یه فیلم داستانی می‌ساختی ولی فکر می‌کنی فیلم مستنده.
خیلی خوشم اومد. اوکسانا فروشیه. حالا فروشیه. بچه‌ها. می‌دینار 3 دینار 4 دینار 5 دینار. حالا برای دیگه اسکولا می‌ری بچه‌ها. 5 دینار. نازایم با پولی را چنگا ساتمان. اتو دینار دینیا؟ نه ولا. دیگه اصلا حالی که آنی اگه دینار دست آنی پول کم بیم.
زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع نمایش تلاش و سخت کوشی چند خواهر و برادر و عشق معصومانه آنهاست که به برادر کمتوان جسمی یا به قول معروف معلول ابراز میکنند، که فیلمی غم‌انگیزه اما مهر بیدریق این کودکان رو در واقع شما بازگو میکنید. چطور تونستین این رو از درون این کودکان بیرون بیارین و به روی صحنه به روی دوربین ببرین؟
درد مشترک بین من و اونها، درد مشترک من و تمام مردم کرد. خیلی از مردم ایران این درد رو دارن، به خصوص کردها. یعنی در خونه هر کردی رو بزنی امکان نداره در رو باز نکنه بگی یه قصه برام بگو، یه قصه برات نگه و تو اشک تو در نیاره. این درد مشترک باعث میشه که یک اپرا درست بشه، یک ارکسترای درستی در بیاد. هر بازیگر انگار داره یه سازی میزنه و همه اینا تبدیل میشه به یک صدایی. من بخشی از اونا میشم دیگه، من خودم رو مادی میبینم. اون ایوب کودکی منه، اگه فریاد من نباشه نیست. من تمام نگرانی میبود که نذارم خواهر برادرم ترک تحصیل کنن. همین میاد توی قصه زمانی برای مستی اسبا. همون دلمشغولی های ایوب دلمشغولی های منه، همون نبود پدر نبود پدر منه. یعنی همه اینها برمیگرده به کودکی تو و همه میگم درد مشترک همه مردم کرد این درد مشترک رو دارم متاسفانه.
اما این سه خواهر کوچولو و برادر 14 سالشون با وجود اون که میدونن برادر معلولشون عمر چندانی نخواهد داشت، همچنان تلاش میکنن. چرا شما روی این تلاش تا این اندازه تمرکز کردین؟ در واقع میخوام علت فلسفی این موضوع رو از زبان شما که فیلمساز هستین و کارگردان و تهیه کنندش هستین بپرسم.
ستایش زمان، زمان رو باید قدر دانش بود. 6 سال نه 6 ماه، 6 ماه نه 6 ساعت. ما میتونیم روز رو تبدیل کنیم به 1 دقیقه. یعنی ذهن ما میتونه زمان رو درست کنه. تعریفی نیست براش که یک شبانه روز 24 ساعته. ما میتونیم، من انسان من باید با خیال زندگی کنم، میتونم با خیال یک شب و روز رو من 120 ساعتش بکنم. و برای اون بچه ها فیلم داره میگه که زمان رو ستایش کن. فیلسوفی میگه که بزرگترین دشمن انسان زمانه و شکست ناپذیره، ولی قبل از اینکه به بازی یه مشتی ضربه بهش بزن. اون بچه‌ها می‌خواستن یه ضربه بزنن به زمان، بگن ما قدرت اینو داریم یه ضربه توی مرگ و عقب بندازیم. این توانایی و اعتماد به نفس و اختیاری که انسان در خودش می‌بینه، کوتاه نیامدن با مشکلاته. همیشه به دوستان میگم زمان زیباترین لحظه دیدن یک اسب توی از سواری وقتی از یک مانع رد میشه، اونم به خصوص وقتی که اسلوموشن میشه. توی زندگی هم زیباترین مرحله زندگی برای من، لحظات زندگی، زمانی که مانع بزرگی تو زندگی میاد و با صبر و حوصله و با اراده قوی بتونم ازش گذر کنم و از روش بپرم، اون لحظه زیباست. و اون توی فیلم هم زیباترین لحظه زندگی اون آدم ها این نیست که تو چقدر طولانی میخوای زندگی کنی، چقدر تو میتونی با فخر زندگی کنی، چقدر میتونی سرتو بلند کنی، سرتو نندازی زمین، شکست خورده نیستی. و اون بچه ها تمام این سختی ها رو نمیبینن، فقط وای میسن به خاطر این که زندگی 6 ماه، حداقل هم 6 ماه شده به برادرشون برگردونن. یه جور دهنکجی به مرد و از اونجا میاد این ایده.
بده. چونی؟ هرچی موی نوی؟
و آقای قبادی، در فیلم زمانی برای مستی اسبا میبینیم که برای انرژی دادن و گرم کردن به اسبا و قاطرهای باربر در سرما و برف کوهستانی زمستون به اونها ودکا خورونده میشه، اون هم در کشوری که مصرف مشروبات الکلی در اون ممنوعه. آیا به خاطر این موضوع با مشکلی روبرو نشدین از سوی مقامات جمهوری اسلامی؟
خندم گرفته. واقعا توی جمهوری اسلامی تنها چیزی که توش وجود نداره اسلامه، همه چیز هست. مشروباتی که تو جمهوری اسلامی ایران هست که توسط خودشون وارد میشه از راه مختلف، بیزنسشون تو امینه، نیروهای نظامی اونجا یکی از بیزنس‌های بزرگشون مواد مخدر و مشروبات الکلیه اونجا ریخته. یه چیزی یادم افتاد که زمانی هم که رفتم برای مجوز گرفتن، چون فیلم یه سال و دو سال بیشتر بهش ندادن، تلویزیون تبلیغاتش پخش نمی‌کرد، رفتم یه آجاهایی بود تو تلویزیون، گفت که فیلمت ممنوعه، چرا مستی شما مشروب نشون میدی؟ اصلا چجوری به خودت اجازه دادی کلمه مستی رو بیاری تو سینما ایران؟ اینقدر حرف زدم، اینقدر حرف زدم مثل بازیگر فیلم گربه ایرانی حامد که با حاج آقا حرف میزنه. من اینقدر با حاج آقا حرف زدم، بهش گفتم که مشروب من اینجا دارم میگم مشروب برای انسان ها نیست، بلای اسباب، گفتم مشروب برای دلیل اسباب. گفت آها این نکته زیباییست، اگه شما اول فیلم اینو بنویسی حتما. گفتم حتما میریزه بنویسی شما مجوز منو بدی. و من مجوز گرفتم فقط به این دلیل که بگیم مشروبات الکلی برای اسپاس نه برای انسان ها.
آیه قبادی، اصولا در ساختن این دو فیلم، یعنی مستند زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا، تا چه اندازه مقام های جمهوری اسلامی یا مقام های محلی با شما همکاری کردند یا همکاری نکردند؟
همکاری نبود، چون به همکاری مثل اینه که به تو زنگ بزنم بگم آقا بلند شو بیا برای من فیلم بسازی، به میگن همکاری. ولی که من دو سال در بزنم، یه ناانسانی اون موقع بود توی وزارت ارشاد بخش نظارت ارزشیابی بود، یعنی خوش تهیه کننده است، بیمار، پر بیمار، هرچی بیمار روانی توی وزارت ارشاد اسلامی میذارن، اونم توی ادارات سانسور، یک آدم روانی رو گذاشتن. دو سه سال در زدم که بتونم این فیلمو بسازم. اون موقع اگه آقای دکتر عطالا ماجرانی نبود، یه بار رفتم دم در ایشون و زنگی که ایشون به اون آقا زد، دادی که زد، اون آقا گذاشت مجوز داد به من. همیشه گفتم با لبخند من سر آدمای نظارت ارزشیابی و دولت ایران رو بریدم که فقط اجازه بدن اولین فیلم بین‌المللی به زبان کردی رو بسازم. فیلم‌های بعدیم یه بیمارتری اومده بود، جانباز بود، تمام بیماری رویش آورده بود اونجا، تمام کمپلکساش اونجا آورده بود. اون وسط فیلم‌های مثلا نیمه ما زنگ می‌زد که فیلم به زبان کردی نباشه. هر روز یه زنگی به من می‌زدن، هر روز توهین می‌کرد. تمام طول زندگی فیلمسازیم فقط تلفن‌های این آدمای بیمار بود که فیلم به زبان کردی نسازم. اینقدر اینا رو گفتم یه روز شما باید بشید که کردها رو جدا کنید از ایران، سنی های سیستان بلوچستان جدا بشن، فقط به خاطر نگاه بیشورانه و استبدادی شماست که داری شما تفرقه رو بین مردم ایران به وجود میاری. کردها یه زبان دارن و باید با زبانشون فیلم بسازن، همچنان که ترکان باید بسازن در شمال ایران، همچنان که شمالی هم باید بسازن، همچنان که جنوبی هم باید بسازن. زیبایی ایران این تنوع فرهنگی، این تنوع زبانیه و غیر از این نیست. و اون بیمارستان و اون تیمارستانی که اونجاست باعث شده که وضعیت سینما ایران به امروز به این برسه. تمام سینما ایران داد و بیداده، عصبی، همه عصبی هست. بودجانم بردن توی بخش دولتی اینا و اون عده سپاهی شدن تایید کننده، خودشون صاحب فستیوال هم، خودشون تعیین میکنن، خودشون مجوز میدن، همه چیز دست خودشون. خب سینمایی نیست، کشتن سینما ایرانو.
آیه قبادی، به عنوان سوال آخر، آیا در ساختن این دو فیلم زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا مورد یا مسئله وجود داره که هیچ وقت درباره اون حرف نزدین؟
توی همین اینستاگرام داستانهای ناگفته زیادی دارم، رنجهایی که کشیدم، از آدمایی که منو رنجوندن توی ورکشاپم هست که چجوری اولا تونستم فیلم بسازم، چجوری با آماتورها کار میکنم و چجوری میشه انگیزه داشته باشیم، به خصوص توی این دوره که نسل جوان بی انگیزه شده. هیچ امیدی برای هنرمندای ما نیست، برای مردم ما نیست، تا برسه به هنرمندی که باید دست راست کنه برای حمایت. هنرمند بیچاره اونجا حمایت نمیشه، هنرمندی حمایت میشه که دوتا شعار جمهوری اسلامی ایران بده. خیلی وضعیت تمام شاخه‌های هنری تو ایران بده، نسل جوان بی انگیزه شده. تو اون ورکشاپ ها فقط دارم میگم که تو رو خدا وایسیم ادامه بدیم، امکان نداره این شرط درست نشه، امکان نداره بوی آزادی و خوشبختی رو کم کم ایرانی ها حس نکنه. من پیشگو نیستم، با تمام وجود این روزا حس می کنم و این اتفاق خواهد افتاد و سرزمین ایران برمیگرده به اون دوره‌ای که آباد بود و آبادتر از همیشه و اونم توسط نسل جوان این اتفاق خواهد افتاد.